بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 254، 8/11/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عمل عرفان در وادی عمل صحبت عمل مطلق رو کردیم که شامل هر چیزی است که انسان با اراده خودش در جان خودش قرار میده و خود رو میسازه، ولو اعتقاد باشه ولو عمل باشه. همه اینها به عنوان موضوع بحث ماست. توضیح دادیم چگونه این اعمال ارادی کسب جان میشه و عمل خیر و عمل شر، اعتقاد خیر اعتقاد شر چگونه در جان مینشینه. گفتیم توضیح دادیم، بعد از اون توضیح دادیم که چگونه ایمان و اعتقاد هم جزء عمل هست، چون اولش گفتیم انشاءالله وعده میکنیم شما باشه که بعدا کنیم. در جلسات بعد توضیح دادیم چگونه جزء عمل حساب میشه اعتقاد، و ایمان رو توضیح دادیم. کنارش هم کفر هم مشخصه، قبلا هم گفتیم هم تو اون بحثا توضیح دادیم کفر هم به چه لحاظ عنوان عمل حساب میشه رو توضیح دادیم، عمل مطلق. بعد از این که این رو گفتیم اومدیم گفتیم پس حالا هم ایمان و هم به اصطلاح اعمال که جا، هم اعتقاد هم اعمال که جان ما رو می‌سازه، چگونه میشه از ایمان محافظت کرد چون امر ارادیه، چگونه میشه اگر خللی در کار ما پیش اومد، رخنه‌ای در کار ما پیش اومد، ریسی در دل پیش اومد، چگونه میشه این ریس رو برطرف کرد. باز شد دیروز هم یه بحثی داشتیم گفتیم اجالتا از همه این بحث‌ها نتیجه میشه نحوه وجود ما، نحوه وجود شعوری ارادی است که دیروز باز به این نکته هم تذکر دادیم. شعوری ارادی است، شعوری عقلی و ارادی عقلی. یعنی ما تو حیوان هم اراده و انتخاب داریم، ادبیات میدن اونجا، در انسان هم اراده و انتخاب داریم، اونجا هم شعور داریم، اونجا هم شعور. اونجا شعور تخیلیه، ارادهش تخیلیه، اینجا به اصطلاح شعور عقلیه و اراده هم عقلی. این توضیحی که دیروز دادیم و خود این باعث میشه به ساحت عقل که رسیدیم خوب و بد معنا داره، در حیوان معنا نداره. خوب و بد یعنی تشخیص دادن، قدرت تشخیص داره، و اینم گفتیم زیر سر اون روح خداوندی است. خب این قدرت تشخیص تا در ما آمده، حالا انسان با این تشخیص خود عمل میکنه، با این واسطه به اصطلاح علمی که خود تشخیص میدهد که خوب است یا بد عمل میکنه. یعنی مثلا با تحلیلی که میکنه میگه این کار ظلمه و من نباید بکنم و باید ترک کنم، مثلا این کار حسنه نیکوست باید انجام بدم، انجام بدم. خوشدلی خوبه پس اعمال کنم، دلسوزی خوبه پس اعمال کنم. ببینید اول میگه خوب پس اعمال کنم، پس دست به کار شم. اینجوری ما ادش رو می‌کنیم تشخیص حسن و خوب به این معنا، نه صرف تخیل و میل پیدا کنه و بر انجام بده، نه تخیل نیست. انسان هم داره ساعت تخیل هست، ولی با تخیل از اون نمی‌پرسن که تو تخیل کردی انجام دادی، نه میگه تو تخیلم کردی، تو فهمیدین غلط بود چرا انجام دادی، حالا تخیل کردی بس باید انجام بدم. اینجوری که نیست، تو این صحنه رو داری. این باعث میشه شعور او شعور خاص، اراده او اراده خاص، و چون این چیزی تکلیف رو معنا میکنه، ساحت ساختن درون رو به دست خود معنا میکنه، و مورد پرسش قرار که چرا این گونه ساختی خود رو، و همش هم بر حسب اراده. و این ساحت ها حالا ما بعدا ان شاء الله توضیح میدیم، ساحت های ارادی همه حوزه های انسانی رو در بر میگیره. یعنی شما فقط در بیرون ساحت اراده نیست، در درون هم هست. توضیح دادم در جلسات قبل که ایمان یه امر درونی، چجوری باید با اراده خودمون محافظت کنیم، چجوری باید بس تربیتش کنم. امثال این بحثا بود که گفتم، درست شد؟ حالا اگر این رو بفهمید تازه کسب قرآنی معنا داره. کسب قرآنی، کسب قرآنی به نظر خیلی این تعبیر رو ببینید، مثلا آیه 225 بقره، ولیکن یعاقز کن به ما کسبت قلوب کن، شما با دلتون کسب کردید، خودتون با دست خود به ما کسبت قلوب کن. یا این تعبیر لها ما کسبت و علیها ما کسبت، آنچه خود کسب کرد برای او نافع است، آنچه با زحمت کسب کرد خلاف فطرت بود انجام داد و علیها ما کسبت. یا این تعبیر 41 روم، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. خیلی عالی، این عید الناس مردم با دست خود کسب کردن، یعنی تعبیر ما میخوامون نسبت داره به خودشون، این کار رو خودشون انجام ده. زهر الفساد فی البر و البحر، خب این بر و بحر اگر مشکل بشه، اومد زلزله بشه، اومد طوفان بشه، میاد اینجور چیزا میشه، به ما کسبت عید الناس، خودتون بوده. اونم خدا خیلی تخفیف میده، لیوزی هم بعض الازی عملو، بعضی از اون چیزی که خودتو عمل کردید در این دستگاه احسن الهی بازخوردشو ببینید، واکنششو ببینید در این نظام، و الا همه به دست خودتو، به ما کسبت عید الناس، با دست خودتون این کارا رو کرد. این نسبت دادن یعنی به تعبیری از اراده ما برآمد. یا این تعبیر کل نفسن به ما کسبت رهینه، اون چی که خود کسب کرده سر اون نشسته، که آیه 38 بوده اگر نمیدونم، آیه 17 یونس، بلذین کسبوا السیئات، من دیگه بلیه نمیتونم بخونم از بس بد نوشتم، تون تون بینیسن، بلذین کسبوا السیئات، کسی هست یه ملاحظه بکنه؟ آیه 17 یونس، نمیدونم چی، سیئتون به مثل ها چی؟ جزا سیئتون به مثل ها، جزا سیئه به مثل خودش هست، یعنی سیئه رو شما انجام دادید. والذین کسبوا السیئات، یا تر از ظالمین مشفقین من ما کسبوا، روز قیامت 22 شورا ظالمین ترسان از کسب خودشون، مما کسبو، این ادبیات کسب. حالا من الان نمیخوام، شما یه بار نگاه کن قرآن در مورد ادبیات کسب چقدر حرف داره، حالا باز برید تو ادبیات سعی نگاه کنید، باز همین چیز لیس لیل انسان الا ما سعی، هم ببینید این ادبیات خیلی غلظت بخشیده. حالا چجوریه بعضی ها از این همه آیاتی که هست جبری میشن خاطر بعضی از مبانی که الان از قرآن میخواد در بیاره به اشتباه میگه، ولی چجوری میشه جبری میشه؟ اینا همه جوریست که واضحه. برای همین حتی اشاعره که اومدن اون فضا رو درست کردن مجبور شدن ادبیات کسب رو نگه دارن، و ما فتیله کسب رو بردن پایی. دیدید دیدگاه اشاعره رو که در عین اینکه قائل به یه حالت جبریست، بعد قائله که انسان کسب میکنه، اما کسب رو یه جور توضیح داده که فتیله شو بوده، ولی این تعبیرهای قرآن یک کسب، یعنی کسب کرده خودش با دست خودش، خودش کرده، و این رو باید به نظرم جدیه. علامه طباطبایی حالا من اینجا چون پیش اومد زیل آیه 26 به 27 بقره رجوع بفرمایید المیزان، آنجا وقتی داره توضیح میده تو آیه آمده که و ما یزل بهی الا الفاسقین، خدا فاسقان رو گمراه میکنه، اونجا توضیح داده خدا زلالت ابتدایی نداره، به دلیل اینکه اینها بد کردند و فسق کردند. بعد زید این بحث مفصلی کرده که جبر نیست، اختیار مطرحه، اما آن گونه اختیاری که تفریزی هم میگه نه، بحث خیلی مفصل و زیبایی کرده علامه طباطبایی. اون زیل این آیه نگاه کنید، سه تا ساعت بحث کرده. اولا خب خود آیه رو معنی، بعد از اون از دل آیه یه بحث قرآنی مفصل در آورده، بعد از اون یه بحث روایی بسیار عالی در آورده، و بعد از اون بحث فلسفی داره. سه تا بحث داره، هر سهش مفیده. رجوع کنید دیگه، ما قسمون تو این نوع بحث هایی نیست که این نوع مسائل توضیح بده، ولی این نکته توش هست که به دست خود ماست، و این به دست خود ما با این توضیحاتی که داده کسب دل هم جزوش که ما اون ازش توضیح دادیم و حل کردیم. یا این تعبیر آیه 111 اسراء و 112، من کان یرید العاجله، هر کی دنیا رو میخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، کسی که دنیا رو بخواد اون مقداری که ما به اسلام میخوایم بهش میدیم و بعدم باید بره جهنم. بعد میگه و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشهور. خیلی من نظرم واضح تر از این دیگه نمیشه گفت دیگه، یعنی که بله سخت نکرده ایمان رو، گفتیم شرط جدیه ایمان واقعا خودش اصلا باطن همه اعماله و باید باشه. بله ایمان نباشه حبته. بله من کان، بله من اراد الاخره یعنی میخواد آخرت رو خودش و سآلها سعیها تلاش کرده برای آخرت و در حالی که با مؤمن فعلاک خان سعیهم مشکور، سعیشون مشکوره یعنی سعیشون بی پاسخ نیست، سعی این هاست، سعی این هاست، سعی این ها انجام دادن، سعیشون مشکور. خب این نگاه میکنید میبینید چقدر حوزه بیان قرآنی نسبت به اراده انسانی جدیه، بلکه به من بگید تمام قرآن داره به انسان میگه من برات کتاب هدایت تو رو دارم راه نشون میدم، تو باید انتخاب کنی، تو باید این راه رو بری یا اون راه، ما هدیناه و نجدین، ما راه رو نشون دادیم، اما خودت باید انتخاب کنی. دقت کن چه از میکنم، بحث اراده رو بس لذا غلیظ کنیم. من تاکیدم اینه، بعضی ها دیدم تا میخوان مثلا مسائل عقیدتی رو درست کنن، قضا و قدر رو، فتیله اراده رو پایین میارن. اینجوری نه، همون کاری که علامه طباطبایی در ذیل آیه 26 به 27 انجام داد از بقره، نگاه کنید اونجا خیلی عالی، اون سبب و عنصر اراده رو حذف نکنید. و بعد جالبه یه روایتی است اونجا آورده ایشون از امیرالمومنین، بسیار عالی. اینجوریه که رفتن سفین رو داشتن برمیگشتن، پیرمردی پرسید این رفت آمد رفتیم و برگشتیم و اون جریاناتی که پیش اومد آیا به قضا و قدر الهی بود؟ حضرت فرمود بله. بعد اون پیرمرد در جواب گفت اگر اینه پس این زحماتی کشیدیم همه به حساب خدا باید نوشت، ما دیگه کاری نیستیم. یعنی چی؟ حالا که قرار شد قضا و قدر باشه همه رو باید دیگه به حساب خدا، یعنی ما رفتیم اونجا جنگیدیم اومدیم این همه خونه دل خوردیم، این همه شب و روز خواب و بیخوابی و امثال اینها، همه رو باید به حساب خدا، چون همش تقدیرات الهیه. حضرت هم که تو خیال میکنه به اصطلاح اینجوریه که ما اراده نداریم با این سبقی رو ما کار نگردیم، اگر این باشه ثواب و عقاب برداشته میشه، تکلیف برداشته میشه، نمیدونم چه. حضرت شروع میکنه توضیح دادن، علامه داود زیل همین عرض کردم آیه 26 به 27 المیزان آورده، رجوع کنید خیلی میتونه کمک میکنه، روایت خیلی عالیه. و بعد باز تحلیلی که انصافاً تحلیلی که زیل روایات علامه طباطبایی آورده تحلیل اراده و قضا و قدر جمعش اینها انصافا نام، حالا رجوع کنید تحلیلای بیان رباییشون رو. و از یه طرف از ملک خدا در نمیریم، ولی خدا وقتی ما را تملیک کرده از ملک خدا هم در نرفته. اینو جمع کنید، خیال میکنه تا تملیک میکنه به تو اراده میده، تو قدرت داری، از قدرت خدا کم شد یا از محدوده قدرت خدا در اومده، از محدوده میگه تو روایت اومده توضیح داده بهشون، خیلی عادی توضیح میده. مردم اینه بحث اراده رو هیچ گاه در قرآن حذف نکنید. بنده که هر وقت کسی تحلیلی میکنه که نتیجهش حذف اراده میشه، من میگم این جزء بینات قرآنی است، حذف نکنید. دقت کن چیزمون بینات قرآنه، یا به تعبیر دیگر جزء مسلمات متن دینی است. دقت کن چیزی میکنم، اما اونگونه هم توضیح ندید که یه مسلم دینی دیگر هم هست که چیه؟ تفویض بشه و که بشه مثلا قضا و قدر، نه که بشه مثلا اینکه خدا کاره نیست، نعوذ بالله از این حرف. اینا نه، هم توحید رو جمع کنید هم اراده. و جالبه به ما بعضی هم میگن خب اینجوری قابل جمعه، خیلی راحت قابل جمعه، برای ما سخته. ولی از حضرت میپرسن آیا بین اون جمع به این تفویض مندوهی هست، راه سومی هست؟ حضرت میفرماد هست، به اندازه وسعت بین آسمان و زمین، یعنی یه باریکران نیست، یه راه خیلی گشاده و راحتی است. حضرت در جواب معصوم در جواب این شکلی میگه،
یعنی راه در جای خودش خیلی باز. ولی دست ما که میدید ما با این ذهن خودمون گهگاهی این ور میریم اون ور میریم. بله کسی قوت پیدا کنه به نظرم تو بحث‌های فلسفی تو بحث‌های عرفانی قوت پیدا کنه تازه میتونه سر این سفره خوب متنعم بشه. سفره که اهل بیت خود پهن کردن توضیح دادن، ولی گهگاهی کسی میومد حضرت گفت تو کاری با قضا و قدر نداشتی. حتی یادتون باشه، حالا اینو گفتم یادتون باشه، این بیانات قرآنی ریشگاه هست. یعنی اگر کسی یک بار نگاه کنه کل قرآن میخواهد بگوید ای انسان، تو هستی که با ایمانی که میاری با عمل صالحی که خودت میسازی و به کمال میرسی، تو هستی که چه میگوی، این جزء بیانات قرآن است، به دست خود ماست، اراده را. حالا من قسمی نبود که تمام آیات اراده و اینا رو بیارم، خواهم اینا جدی بگیرید یادتون باشه، این قاعده تون بشه. اموری که بیانن در قرآن، حالا توی این بحث نه هر جا، بیانات رو حذف نکن. این همون چیزیست که من دیدم بعضی این رو قاعده در رو بردن تو بحث‌های عقیدتی سلوکی قرآن قاعده که ما صرف یک آیه صرف یک روایت که با این بیانات و مسلمات آیات و روایات سازگار نیست و ما قبول نمی‌کنیم. دقت کن چی عرض میکنم. من توی یه بحثای چی عرض کردم؟ تو بحثای غیر احکامی. حالا تو احکام باید در جای خوش یه بحثای جدی بشه، اونجا بحثای اجتهادی خاص خودش که گاهی تخصیص نمیدونم چی هست، ولی از اینا که بگذرید، از بحث احکام بگذرید، بیاید تو مراحل بعدی. بیانات قرآن و مسلمات قرآن به تعبیر دیگر با خبر واحد مسلمات قرآن کنار نذارید، یادتون باشه. گرچه معمولا خبرهای فراوانی داریم که بر اساس این مسلماته، اما با یه خبر بخواید اینا از خود مواظب باشید، اون خبر باید میتونه درست باشه، توجیه باید کرد، یا نمیدونیم باید به اصطلاح به اهلش رجوع کنیم، باید بگیم خود اهل بیت باید این توضیح بدن. دقت کنید تو کجا؟ تو عقاید. این همون چیزیست که بعضی گفتن خبر واحد در به اصطلاح عقاید حجت نیست، اینجوری بعضی گفتن، ولی من معتقدم اینجوری نباید کن. ما اصلا حتی تو به اصطلاح احکام هم تجمیع قرائنه برای رسیدن به نتیجه، اونجا اینجوریه، اینجا که به طریق اولا، ولی مسلمات رو اونجا هم باید داشت و اینجا هم باید داشت. اونجا یه مسلمات ویژه‌ای داره، اینجا یه مسلمات دیگر داره. اینا باید بس. من به نظرم تو بحث فقهیش هم باید بحث تجمیع قرائن، بحث روح قانون و بحث پایه‌ای اونا رو باید نگه داشت، مواظب باید بود، چون بعضی از اینا داره خب اونجا حل نشده، ولی الان که ما طبق روال معمولی اینجوریه با خبر واحد میتونیم مثلا کاری رو انجام بدیم، اینجوری الان میفهمیم، الان اینجوری میفهمیم. ولی به نظرم تو بحث خبر واحد همون سنت قدیمی خبر واحد با تجمیع قرائن که برخی از اساتید ما وقتی بحث فقهی میگردن میگفتن ما خبر واحد با سنت قدماییش رو میپذیریم، تجمیع قرائن، یعنی صرف بازت یک روایت کافی نیست. اخیرا بعضیا میگن نه تجمیع قرائن لازم نیست، همینقدر که ببینیم این روایت صحیحه حسنه، روایتی است که معتبره، ما دیگه کافیه برمونه، شروع میکنیم اینجوری میگن. ولی بعضیا میگن نه اینجا هم باز تجمیع قرائن شرط، حالا اون تو اونجا، ولی حداقل ما تو بحثای معارفی یادتون باشه قاعده ما اینه، باید مسلمات اولا حفظ بشه، مسلمات سنت به معنایی که ما در مورد 14 معصوم داریم سنت، و مسلمات قرآن همیشه باید حفظ بشه، مسلمات و بیانات. بیانات یادتون باشه، یعنی هر کی اومد به هر دلیلی خواست مثلا بحث اراده و فتیلش رو کم کنه بگه اصلا نیست، بدونید این بیانات قرآنی سازگار نیست. باز هستم چه از میکنم چون الان محل بحث من بود خواستم یه اشاره، پس این یادون باشه. و حالا دیگه این آیات رو بخونید، اصلا من با هم بگید از اول تا آخر قرآن داره همش صحبت اراده انسانی رو. و تمام اندیشه هایی که به انسان داره از معارف هم میگه، میخواد انسان رو، یه انسان تو باید باور کنی، ایمان بیاری، اینجوری کن اینجوری کن، دو دست دقت کنید یادتون باشه. این شد یک نکته. یه نکته یه دیگه هم دیگه دیگه پایان، خب این بحث تمام شد، یه بحث پایانی ذیل همین بحث اولی که داشتیم. بحث اول ما چی بود؟ این بود که در واقع ما با اعتقاد و عمل خودمون رو می‌سازیم، اینا رو گفتیم درست شد، یا اعتقاد خیر یا اعتقاد شر. توضیح هم دادیم اعتقاد خیر یا شر چه اثری داره در دل، نورانیت دل، ظلمت دل، پاکی دل، نمیدونم رئیس دل، اینا رو توضیح دادم، اینا همه رو گفتیم درست شد. الان میخوام یه نتیجه گیری کلی دیگری قرآن گفته رو بگم، اون پایان این بحثامون تو اینجا باشه. قرآن یک تعبیری داره، چیز عجیبیه، برد کردن خسارت کردن، دقیق میکنه، گاه تعبیر میکنه افلح فاز، فوز، فوز رو مطرح میکنه و فلاح رو مطرح میکنه و در مقابلش چی مطرح میکنه؟ خسارت. گاهی تعبیر میکنه جنایت، جرم، ظلم، تعبیر اینجوری ده. دقت کنید این ادبیات هم به نظر ما بعد از اینکه این بحثا رو کردیم راحت تر، فقط یه نکته دیگه اضافه ده. راحت تر یعنی چی؟ خب طبیعت وقتی جان رو کثیف کردید، آلوده کردید، ریز ترش نشست، پلید شد، پلشت شد، جان رو ظلمانی کردید، جان رو به اصطلاح به ختم مهر کشوندید، جان رو بیمار کردید و مرگ دل پدید آوردید، وقتی اینا شد، اینا یعنی چی؟ یعنی در واقع خسارت. میشه اینجوری توضیح ده؟ یعنی در واقع به اصطلاح ظلم کردن، یعنی جرم، جنایت، تعبیری که تو قرآن آمده، اکابر مجرمین که گفته بشه جرم، بعد ظلم که میگه ما خودمون به خودمون ظلم نا انفسنا، ظلم، ظلم خدا، ظلم خودتون به خودتون ظلم که ادبیات ظلم، ظلم گاهی تعبیر میکنه به اصطلاح جرم، گاهی تعبیر میکنه به اصطلاح خسارت، این تعبیر رو داره. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، خسارت، خسارت ادبیاتی که داره. این ادبیات با همینا که گفتیم کافیه، ولی یک بنیادی هم داره به نظرم اونم اشاره کنم، بتونم جمع این بحثایی که کردیم و آخرش نتیجه بگیریم که بشه انسان اگه این سو اومد برد کرد، آن سو رفت خسارت کرد. اینو میخوام توضیح بدم، باید روش بیست که پایان بحثمون تو این قسمت باشه و تمام بشه. اون چیه؟ اصل این اندیشه خسارت و برد جایی معنا داره که ما برای انسان سعادت ویژه‌ای رو در نظر بگیریم. یعنی تا صحبت سعادت رو نکنیم، تا صحبت کمال ویژه انسان رو نکنیم، صحبت برد معنا نداره، خسارت هم معنا نداره. ببینید من اگر نسبت به این طرف بیرم علی‌السبیل هستم، میتونم این راه رو برم، میتونم این راه رو برم، اگه این جوریه خب برد معنا نداره، میتونی راه برم، میتونی. کی برد معنا داره، کی خسارت معنا داره، کی نمیدونم ظلم معنا داره؟ موقعی که انسان یه کمالی داره، به اون کمال میرسه برده، به اون کمال نمیرسه اون کمال رو ضایع میکنه، اون استعدادی که جان داشت رو ضایع میکنه، میشه چی؟ خسارت، میشه به اصطلاح جنایت، میشه ظلم و ادبیاتی از این دست. باز هستم جذب کنم، این موقع میشه این حرف رو زد. و این اتفاقا من به نظرم تو ادبیات قرآنی مشخصه، نفخت و فیه من روحی برای خودش جهت ویژه داره، کمال ویژه داره. خیرات مناسب جانشه، کمالشه. ایمان مناسب جانشه، کمالشه. کف نمیدونم عمل طالح منافی جانشه، جان رو سقوط میده، موجب تنزل جان میشه، جان رو تباه میکنه، تباه، تباه کردن تو اندیشه دینی که آمده. باز است این عددی، این مال کجاست؟ موقعی که شما صحبت کمال و ضد کمال رو مطرح و الا نمیشه حرف زد. این ادبیات کمال از ریشه داره چی؟ یک مبنای انسان شناختی، روح خداوندی برای خود کمال ویژه داره. تو توضیح آقایون، تو بحثای فلسفی آقایون ازش تعبیر شده به انسان به عنوان انسان یک کمال عقل نظری داره، یک کمال عقل عملی. این توضیح آقایون تو بحث فلسفی، یعنی به طبیلی انسان به ما انسان اون چی که کمالشه، اون جهت انسانیش، جهت انسانیش عقل عملی و عقل نظری است. حالا میخواید این تعبیر رو بکنید یا بگید نه اصلا عنوان عقل ندیم، عقل نظری ندیم، بگیم هر چی که در ناحیه معرفت، هر چی در ناحیه عمله، که چه شهودی باشه چه نظری باشه اینا. عمل هم عملا یعنی در ما بنشیند، صرف دانستن عمل نه، واضح دیگه مثلا، درست شد؟ حالا به تعبیر دیگر انسان به لحاظ نحوه وجود شعوری، ارادی، عقلی، الهیش، شعوری، ارادی، عقلی، الهیش کمالات ویژه داره که به او رسید فوزه، به او رسید فلاحه. قد افلح من تذکر، ما یه نداریم تعبیر افلح، تعبیر فوز رو نگاه کن، قرآن برای چه کسانی به کار برده؟ فوز، فوز، ذالک فوز زالکل فوز المبین، این فوز مبینه، فوز آشکاره، تعبیر فوز نائل شدن، دست یافتن، این نیست. این تعبیر کجا پیش میاد؟ روح خداوندی کمالات ویژه داشته باشه. به دست برقضا همینجوره. روح خداوندی فطرت الله الذی فطر الناس علیها شد، فالهمها فجورها و تقوا شد. یادتون هست اینا رو توضیح دادیم. یعنی هم فطرت توحیدی حقایقی داره، هم فطرت به اصطلاح عملی درست داره. این دفعه این فطرت عملا همون ساختار روح به اصطلاح چیز هست. شما الان در مورد گندم کی میگید تباه شد؟ این دانه گندم رو کشیم توی خاک. کی میگید تباه شد؟ کی میگید آقا این تو دل خاک پوسید؟ خب چرا میگه تباه شد؟ خب چه میشه؟ نه، چون یه کمالی داشت. کمالی چی بود؟ شاخه بر میاره و کجا برسه؟ به محصولی برسه. این میشه به عنوان کمالش. چون این رو داره میگم تباه شد، ضایع شد. ولی تباه شدن، ضایع شدن معنی نداره. الان یه سنگ دو تیکش هم بکنی ضایع و تباه نمیشه. من به حسب روال عادی که میفهمیم دارم میگم ضایع و تباه نمیشه که. چیزی از بین نرفته. ارتباطشون مگه چجوری بود؟ الان انفصالشون مگه چجوری؟ اینجوری نگاه درست شد؟ ولی میرسه به این دانه گندم کی میگی به کمال رسید؟ چون یه کمال ویژه داره، چون یه سمت سوی ویژه داره که اگه در دل خاک ببوسه میگیم تباه شد، ضایع شد، فاسد شد، از بین رفت، به مقصد نرسید. سر در بیاره از خاک آفت بگیره به محصول نرسه، باز میگیم ضایع شد، تباه شد، آفت گرفت، از مسیر در باز ماند. ولی به مقصود که میرسه، به اونجا که باید میگیم الحمدلله به نتیجه رسید، به آنچه که باید میرسید رسید. اینجا چیه؟ یک سمت و سوی ویژه در درونه این به اصطلاح گندم وجود داره. همین لذا رستگاری گندم به اونجاست. حالا همین اصلا روح خداوندی من، روح خداوندی هم یه مقصد داره. روح خداوندی ما اصلا شرح کردیم بر اساس فطرت، فطرت الله الذی فطر الناس علیها فالهمها فجورها و تقوا، تو این بحثایی که ما داشتیم. این نوع فطرت که البته من بنظرم فقط این نیست، فطرت حق‌گرایی داریم، فطرت به اصطلاح زیباشناختی داریم، همینا هست، همینا کمالا که وقتی رسید به کمال میرسه، به کمال به اون مقصد میرسه. درست شد؟ این سمت سویش. حالا که اینه با این ادبیات، حالا او کمالش روی خداوندی اینه، اگر بیاد این دلی که این گونه زمینه نورانی دارد و میتواند به این نورها برسه، این رو ظلمانی کنی چی میشه؟ میگیم تباه شد. این اساس سالم دل و فطرت و قلب و روح خداوند اساسش سالمه و هرچه بالاتر میره طهارتش بیشتر میشه و سلامتش بیشتر. توضیح دادم سلامت بیشتری پیدا میکنه. اما اگر اومد و چیکار کرد؟ با خلافی که میکنه این سلامت رو از دل گرفت، میگیم چی؟ تباه شد، ضایع شد، از بین رفت، خسارت کرد، زیان کرد. خسارت حالا معنی داره و در فرهنگ قرآنی جو میده لها ما کسبت علیها ما اکتسبت. معنی چیه؟ لها و علیها. لها اون جهت برد، علیها اون جهت به اصطلاح خسارت. و اگر این ادبیات رو کسی خوب بفهمه، تازه میفهمه فرهنگ قرآنی عملا نه تنها آمده گفته این اعتقاد و عمل خیر با انسان چه میکنه، چگونه در دل مینشینه، نتیجه اصلی هم گفته بر اساس این مبنای انسان شناختی که الان عرض کرد. این مبنای انسان شناختی حقیقت انسان، حقیقت انسان و روح خداوندی و فطرت و میلی که داره و جهتی که داره و کمالی که داره که آیون فیلسوفان توضیح دادن، آیون عرفا توضیح، هر کس شکلی، نتیجهش اینه. اگر به اونجا رسیدی کمال و الا ضایع شدی، تباه شدی، از بین رفتی. و همین مسئله در آخرت خودش تبدیل میکنه به چی؟ سنگین شدن و سبک شدن منفی، یعنی به تعبیری ضد سنگینی به سمت پایین رفتن. حالا بذارید برخی از این آیات رو الان با هم بخونیم. آیه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. من به نظر این آیه علامه طباطبایی زید این کریمه زید این سوره میفرماد این سوره تمام مقاصد قرآن رو با کوتاهیش جمع کرده. واقعش هم همینه. اصلا قرآن قرار بودی همچه حرفی رو به ما بزنه زده. ان الانسان لفی خسر، در خسارته. خسارت چرا؟ و بعد قاعده کلی همه انسان ها مگر ایمان و عمل صالح. باز هست دیگه، ایمان و عمل صالح رو چند بارم داشت دوست، ایمان و عمل، اگه اینو بذارید کنار همش خسارت. باز هست فکر میکنم این آیه خیلی سریع دو طرفشو گفته، یعنی ایمان و عمل صالح برد فوز به اصطلاح به کمال رسیدن، اون طرفش چیه؟ خسارت و باختن و از بین رفتن و تباه شدن. یا این آیه و این در واقع نشون میده این آیه رو کسی خوب بخونه میتونه بگه استعداد انسان چیه، میل انسان چیه. این کسی اگه از خوب دقت کنه ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا، یعنی استعداد انسان ایمان است و عمل صالح، استعداد زمینه‌ای که داره، قابلیتی مخصوص انسانه، انسان رو به کمال برسونه. و این باعث شده قرآن ایمان و عمل صالح رو مکرر در قرآن آورده. نگاه کنید، یعنی صحبت یک بار و دو بار و ده بار و 20 بار مطرح نیست. نگاه کنید ایمان و عمل صالح دلیلش اینه، اصلش اومده برای هدایت انسان، تو بخوای به کمال برسی این راهشه، بردت اینه و الا خسارت. یک. یا این آیه 39 فاطر، فمن کفر فعلیه کفر، هر کس کفر ببرزه کفر به ضرر اوست. علیه یعنی چی؟ خسارت، یعنی از بین رفتن، یعنی نابود شدن، یعنی تباه شدن، بر علیه خود بودن. فعلیه کفر ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، نظام هستی هم نتیجه جز سخط الهی چیزی دیگری نیست. خیال نکنم کفرشون هیچ چیزی برایش نیست، برایشون نتیجهش میشه چی؟ به اصطلاح سخط خدا، مقت خدا. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، خیلی عالی. کفر چکار میکنه؟ خسارت میکنه. کفر چکار میکنه؟ موجب تباه شدن، از بین رفتن، ضایع شدن، باختن، اصل را از دست دادن، و برایشون هیچ چیز اضافه نمی جز همون خسارت. یعنی کفر هویتش خسارته، کفر اون شعبه اعتقاد است. یا این تعبیر آیه 15 زمر، فعبدوا ما شئتم من دونه، به اصطلاح کافرانی که کفر می‌ورزن شرک می‌کنن، فعبدوا ما شئتم من دونه، غیر خدا هر چی می‌خواد بپرستید بپرستید. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، خاسرین، ان الخاسرین به این نحو حس توش خود، خاسرین کسانی هستند که جان خودشون را باختن، خسروا انفسهم و اهليهم يوم القيامه. یوم قیامت چرا؟ چون روز قیامت روز بروز حقیقته. اینجا شاید احساس کنه بابا من الحمدلله در نعمت ها غرقم، انواع امکانات رو دارم، انواع نمیدونم جنگ افزارها رو دارم، انواع نمیدونم چه دارم، همه چیز دست من، از این حرفو میزنن، ولی سراسر خسارت. و علامه طباطبایی زید این آیه نگاه کنید، چون کمال استعداد ویژه دارن بحث باختن مطرحه. باز این آیه، آیه 103 کهف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اونایی که از نظر عمل خاسرتر از همه هستن رو میخواید بهتون نشون بدم. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سعیشون تو دنیا گم میشه، دیگه به دردشون نمیخوره، این اصلا تو آخرت میبینی هیچ نداره، مثلا هر کاری کرده، مثلا حتی انفاق هم کرده، گم میشه کفری که داره. الان میخونم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم، گم میشه عملشون فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی خوب کار کرده، این خیال میکنن باعث میشه اخسر اعمالا، یعنی به دلیلی احساس میکنه برد کرده ولی عملا باخته. اولئک الذین کفروا، خب اینا کیان که اخسرین اعمالا، زیان کردن؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه، قیامت رو قبول ندارن، معاد رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن. فحبطت اعمالهم، حبط عمل، حبط عمل نشانه بعدا توضیح میدم. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزن، اصلا اونجا اینا سر ترازو قرار نمیده، اینا که همش شده خلاف دیگه، همش شده از بین رفته، چیزی نموده براش، هیچی براش نمونده، اینکه چیزی نمونده اونجا که دیگه نباید برن سر ترازو، ترازو مال کسی که سبک سنگین کنه ببینه چقدر عمل خیر داره، هیچ کی عمل خیر هم نداره، اینجا میگیم چی؟ گم شد، از بین رفت. خب این یک تعبیر، یک دسته تعبیری که در قرآن آمده. باز طبق این راحت حالا میشه گفت خیر البریه کیه، شر البریه کیه. این هم یه چیز عجیبی است که تو قرآن آمده، با اینکه از یک جهت انسان برتر از حیوان، برتر از نبات، برتر از جماد، ولی اگر کفر ببرده شر البریه میشه، از همه بدتر میشه. گاهی گفته میشه چی؟ اولاگه کل انعام بل هم ازل. الان اینجا گفته شر البریه، بدتری موجود میشه. چرا؟ یک حقیقتی داشت، یک واقعیتی داشت، میتوانست برسد و میفهمید و این قدرت رو داشت و این اراده رو داشت، هیچ کدوم اعمال نکرد، همه رو تباه کرد. بعضی های سرمایه رو نداره، سنگ الان این سرمایه رو نداره، نبات نزد، حیوان نزد، این سرمایه مال ماست، ولی سرمایه رو اینجور از بین ببره میشه چی؟ شر رو بریه. این ادبیات مال کجاست؟ یعنی انقدر تنزل میکنه از مقام انسانی، مقام انسانی جزء برترین مقام قرآن. نگاه کنید توی آیه امانت، برترین مقام چی میشه که شر البریه میشه؟ کفر و به اصطلاح عمل طالح. و در مقابل خیر البریه کیه؟ ایمان بیاره و عمل صالح. آیه 6 بینه اینجوری داره ان الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین، کسانی کفر زدن از اهل کتاب و از مشرکین، فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه، بدترین موجودات و مخلوقات. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. مثلا واضح دیگه، یعنی کفر و عمل طالح شر البریه، و بعد کنارش ایمان و عمل صالح خیر البریه. ادبیاتی که قرار داد، اگر اینها رو کنار هم قرار بدیم من به نظرم میشه درست کرد مسئله. خب در این ناحیه خیرش هم بحث فوز و فلاح رو خودتون رجوع کنید، من مقداری گفتم خودتون رجوع کنید، تقریبا فضا رو روشن کردیم. یعنی الان دیگه الحمدلله ما بحثمون تو اینجا در این فضای اول بسته شد، هرچند من خودم دوست داشتم بحث اراده رو خیلی پرشورتر از این، مفصلتر از این بیستیم و بفهمیم که داریم چه میکنیم در ذره ذره کار. حالا ما این رو بعدن تو اونجاهایی که مثلا گستره عمل میشه توضیح میدم، تو جاهای دیگه میشه توضیح میدم که ما چگونه عمل ارادی داریم تو همه ساحت ها داریم. ایشالله اون بعدن دیگه، الان دیگه پرشور نیست. تمام شد، میرسیم به بحث گستره عمل. حالا در گستره عمل، قبل از اینکه ورود در گستره عمل کنیم، ما باید یه بحثی داشته باشیم در مورد لایه‌های طولی انسان. انسان رو بشناسیم بعد بشه صحبت کرد. در یک ادبیات اولیه که داریم، در ادبیات اصلی پایه‌ای، انسان دو لایه داره، بدن و روح. نفخت و فیه من روحی آمده، این تبیر لایه ها رو بخوام بشناسیم، انسان است و روح. و جوری خداوند توضیح داده که علامه طباطبایی خیلی خوب این توضیحی که هست، انسان به اصطلاح نطفه بود و بعد علقه شد و نمیدونم مزغه شد و بعدش به اصطلاح مرحله که فکسون العظام لحما، بعد از این ثم انشأناه خلقا آخر. علامه طباطبایی خیلی خوب این توضیح داده، زیبا توضیح داده، انشأناه همین قبلیه رو خلق آخر کرده، یعنی اینی که مرحله بدنی رو طی کرده الان خلق آخر بهش داده. دقت بکنید، در اونجا قرآن توضیح میده که روح خداوندی اول، و نفخت فیه من روحی، بدء خلق الانسان من طین، از انسان شروع کرد من طین، بعد ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین اگه اشتباه نکنم، و بعد از اینکه این خلق رو توضیح داد و جعل فیه من روحه، میتونید این آیه رو بیارید، کسی از دوستان بیاره، و جعل فیه من روحه، نفخ فی من روح، نفخ بخونه از اول، بخونه بدء خلق الانسان من طین. آیه چنده؟ ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. درست شد؟ سواه و نفخ فیه من روحه. ببینید نطفه و بعد میرسه به تسویه بدن تو چهار ماهگی و نفق فیه من روحه میشه انسان. از این ادبیات ما میگیم چه یه بدنی است و روحی درش دویده میشه اینجوری و حقم هست. اما این نفق فیه من روحه از چه سنخیه؟ این رو علامه طباطبایی تو بحث ثم انشأنا و خلقنا آخر توضیح داده، گفته یعنی این مراحل توضیح میده، تو این مراحل قبلی میگذره تا میرسه به اصطلاح تسویه. تسویه کجاست؟ اینجاست که به اصطلاح فکسمون العظام لحما، یعنی علقه و مزقه و اینا میرسه اینجا که فکسمون العظام لحما، یعنی دیگه اعضا جوارش تسویه میشه، تسویه شد. درست شد؟ همون ثم صفا. بعد از چی؟ صفا و چی؟ ثم نفق فیه من روحه نبود؟ اینجا میگه ثم انشأنا و خلقنا آخر. خلق آخر یعنی هویت روحی، هویت تجردی آمد توی، اما انشأنا و همین رو گرفتیم. این حالت دیگه میده یک نوع عینیت برقرار میکن. اولی آدم احساس ما اون آیه که گفته اون آیه عامه، ولی جوری است که بعضی خیال میکنن یعنی یه بدنی یه روحی رو توش دمیدن به حالت مثل جداگانه انفکاکی، ولی این آیه توضیح میده چیه؟ همان قبلی شد بعدی، ثم انشأناه خلقنا آخر، همان قبلی که این بدن مصفا بود همان را انشأناه خلقنا به شکل دیگر در آوردیم. یعنی به اصطلاح حرکت جبلی جوهری است از مرحله ماده به صورت مجرد، که مجرد وقتی میشه این ارتباط عینیت برقرار میشه که صدر ازش خیلی استفاده بود. کسی این رو توضیح بده راحت دو سطح ارتباطی حقیقی وجودی داریم. تو حرف مشا اینو داریم که روح هست و بدن اینو دارن، اما یه جوری است که آدم احساس میکنه این ابزار و آلاتی است بدن و این روح اومده توی این ابزار و آلات. ولی این توضیحی که من عرض میکنم ثم انشأنا و خلقنا، نه همون قبلی شده بعدی. وقتی میشه شده بعدی، این بعدی با اون قبلی ارتباط وجودی داره، یعنی اون مرحله پایین و این مرحله عالی است، همون رابطه که صدا تعریف کرده. الان رسیدیم به یک سقف وجودی، اون شده شأن او، حال او. دقت می‌کنید؟ این حالا این توضیحی که کتاب میدیم یه معنای خیلی خوبی داره. انسان به عنوان انسان دو ساحت داره واقعا مال خودشه، نه اینکه حرف مشام می‌خواست اینو بگم، اما دو ساحت رو یک نوع حالت به صورت مکانیکی بار نمیگم مکانیکی شبیه اون در، ولی دقیقا خودش که از اون بالا تا پایین هست. دقت می‌کنید؟ این میشه دو ساحت انسان. دو ساحت اولیه‌ای که میشه گفت چیه؟ ساحت روحی و ساحت بدنی. این دو ساحت رو داریم تا اینجا. اما حالا سوال، این دو ساحت رو داریم همین به همین دو ساحت، یا میشه جور دیگه گفت خداوند صحبت سر و اخفا کرده، یعلم السر و اخفا، آیون دیگه بحثایی تو اونجا دار، یا خلقکم اتوارا، صحبت اتوار شده. اینا با چی کار کرد؟ اتوار چند جو توضیح، یک توضیحش همین نیست که الان داره میده. اونجایی هم که به اصطلاح سر و اخفا اون چند توضیح داره، ولی یک توضیحش همین نیست که الان داره. و او را باید فکری به حالش کرد، چی کار باید کرد؟ این اون چیزیست که باعث شده آقایون به اسم به اصطلاح لایه‌های درونی انسان ازش یاد بگیرن. ابتداعا به طور کلام این دوتا، بعد تبدیلش کردم به سه تا. حالا توضیحی که آقایون میدن این مرحله بدنی میزن که هم میزن به مرحله روحی، سه مرحله روحی درست میکنن، یعنی بدن و روح، روح رو سه تا میکنن. دقت میکنن؟ یه حالت نفسی داره، یه حالت قلبی داره، یه حالت روحی داره. تعبیری که تقسیم اولش تقسیم سگانه است. من خب این لایه ها رو یکم به سرعت میگم و الا باید خیلی مفصل استاد. ما چون این بحثا همه میخوام پایه مقدمه باشه به بحثای اصلی خودمون برسیم، اینا رو خیلی مختصر میگم و الا در جاش من یادم اینا رو مفصل استاده. یادم تو منازل السائره وقتی داشتیم میگفتیم این لایه های طولی ده گانه رو خیلی استادم، مقدمه کاشانی که داشت اونجا استادم توضیح دادم، ولی الان اجازه بدید به سرعت بگم. پس اولا به صورت دو لایه هست، بدن و روح. خود روح را آیون یه تقسیم کلان دارن. تقسیم کلانشون چیه؟ حالت نفسی، حالت قلبی، حالت روحی. حالت نفسی چیه؟ همان روح خداوندی به حسب تعلق بدن و تعشقات بدنی و تعشقات خاکی و تعشقات این سوی این طرفی ازش همون حالت نفسی که ازش گهگاهی به نفس اماره و نفس لوام و اینا اینجاست. نفس اماره نه، بلکه برخی از تقسیم بندی ها نفس اماره و لوامه و مطمئنه اینجاست. حالا اینا رو بعدا توضیح میدیم، حالا بذارید باشه. این حالا یه مرحله قلبی داره. پس این شد چی؟ نفسی، یعنی همان روح خداوندی است به بدن تعلق، به لحاظ تعلق به بدنش این جهت نفسی پیدا میکنه. یک یه مرحله داره به اسم مرحله قلبی. مرحله قلبی چیه؟ مرحله قلبی همان روح خداوندی به لحاظ تجردی و اختزاعات تجردی خودش، به لحاظ روح خداوندی، به لحاظ تجردی روح عبیت تجردی، به لحاظ تجردی یعنی به تعبیر یک اختزاعات به حسب خود داره، یک اختزاعات به حسب ارتباط بدن. اختزاعات به حسب بدن میشه مرحله نفسی، اختزاعات به حسب خودش میشه قلبی. نوعا بحثای امور فطری اینجا میگنجه، نوع فطرت هایی که ما معمولا توضیح میدیم، فهم فطری دارد، نمیدونم گرایش فطری داره، تمایلات به اصطلاح معنوی داره، تعشقات انسانی داره، یک به اصطلاح کمالات پر نور و پر صفای به اصطلاح الهی داره. این معنی، معنی اینجوری، یعنی تعلقات قلبی، مال قلب، قلب به حال خود. اگر این قلب به حال خود بود، از عالم نور و صفا و تجرد یک نوع کمالات صفایی نوری اون عالم رو داره. چجوریه؟ میل به خدا داره، به اصطلاح فطرت پاک انسانی داره، عواطف پاک انسانی داره، اینجور چیزا توش هست. عواطف توحیدی داره، عواطف یعنی به اصطلاح احساسا، اینجور چیزا توش هست. دقت بکن، فهم خوب و بد داره، خوش میفهمه. مثلا انبیا، میدونید یکی از دلایل این که انبیا همه چیز رو میدونن در مسئله خوب و بد، میدونید برای چیه؟ به این مرحله قلبی و فوق عقلی قلبی رسیدن و به لذا خوش همه احکام خوب و بد رو به لحاظ مرحله عقل. جنود عقل رو همه رو در خود داره، هم مرحله عقلی میشه جنود عقل بود. اینجا ما تعریف میکنیم مرحله قلبی. یه مرحله هم از مرحله چی؟ روحی. ادبیات روح رو دادن در مورد قلب، گاهی تعبیر کردن سر، انواع تعابیر رو بکنم، من دیگه مهم بر من نیست که چه اسمی بذاره. معمولا اسمایی که الان رسمی هست نفس، قلب، روح، اینجوری گفتن. بعضی ها تعبیرش کردن مثلا نفس، روح، من نمیدونم سر، اصطلاح دیگه زیاد سخت نیست، ولی همینی که عرض کردم. عبید قلبی داریم، یه مرحله روحی داریم. مرحله روحی میدونی چیه؟ رسیدن به مرحله عمقی توحیدی است. یعنی به تعبیری اگر به من بخواید بگید، میگم رفتن در سقع ربوبی است، اون جهت سقعی انسان، سقع ربوبی انسان، اون جهت الهی اصلی انسان، نه میل به خدا، نه اون جهت الهی اصلا که ما به اصطلاح ریشه داریم در اونجا. این میشه الهی دنا خزائنا، اون اولین خزینه الهی به اونجاها وصله، به اون ام الکتاب میرسه، اون مرحله به اصطلاح روحی. که خود روح رو آقایون گفتن سر، خفی، اخفا. واضح است؟ من میخوام اون ستا رو بگم، هر کدوم تو شیط ادبیات. پس یه مرحله دوگانه داریم، دوگانه رو الان بذارید کنار، یه بدن میمونه، بعد از بدن چیه؟ روح. روح خودش باز سگانه میشه. این سگانه رو که وقتی توضیح میدن، ما الان با لایه های طولی رو بریم. لایه طولی یعنی چی؟ یعنی تا مرحله نفسی خوب طی نشه، مرحله قلبی آدم نمیرسه. نور قلب گهگاهی توی نفس میتابه، ولی خود هویت قلبی، سلطان حضور، سلطان حضور قلب نیست، مثلا نفسه. لذا با طولیه، یعنی این مرحله باید بزنه مرحله بعد بشه، باز از اون مرحله باز بشه مرحله روحی. الان گهگاهی یک طرف میبینید تو مرحله قلبی، هنوز مرحله روحی نرسید، گرچه نور روح بر این قلب میتابه، اما خود سلطان حضور قلب روح در اینجا الان برای این شخص نیست. ما از شما به لایه های طولی که آیستاش در ما وجود دارد به صورت به اصلا کامل در ما وجود دارد به نحو جبلی مستبتن، ولی آیستاش آدمی رو باید شکوفا کنه، یواشهاش برسد. اینو ما تبیم کن چی؟ به مراحل لایه های طولی. البته من اینو گفتم، باز این لایه های طولی خودش تقسیم میشه به 10 تا. یعنی ستایی که گفتم، ستای اون نفس خود 4 مرحله است، قلب 3 مرحله است و به اصطلاح روح 3 مرحله، 3 مرحله و 3 مرحله و 4 مرحله، مجموع میشه 10 مرحله. این اون 10 من یادتون باشه، این 4 تا میگم، شدیدم وقت نیست دیگه، نفهمیدم. این 10 تا را جناب ملا عبدالرزاق تو اول مقدمه منازل آورده. پایشیه هویت روح انسان غیر از بدن، این روح 3 تا مرحله شد: نفس، قلب، روح. نفسش 4 تا، قلبش 3 تا و روحش 3 تا. 3 تا و 3 تا و 4 تا میشه 3 و 3 6 و 4 میشه 10. 10 تا به اصطلاح هست که این 10 تا رو ان شاء الله یه مختصری میگم که خیلی سریع و اینا و اون جلسات حدود 10 تا 15 جلسه 20 جلسه است یادم نیست دیگه، اونا رو اونجا رجوع کنم. ولی الان میخوام خلاصه‌شو بگم، کسی این رو بدونه پایه بحث‌ها برای به اصطلاح گستره عمل باز میشه، زبونمون هم باز میشه که حالا از این بعد بیشتر از این صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. زایان نزدیک به اذان شده؟ بله. و السلام علیکم. خواستم وارد بشم گفتم اینکه دیگه الان نمیشه با این سبک نمیتونم با عجله آقا. فردا دوستانی که در جلسه فردا شرکت من توجه داشتن، فردا درس نیست به دلیلی که یکی از دوستانمون به رحمت خدا رفتم و در تشییع جنازه ایشون شرکت کنیم دیگه برام مقدور نیست. انشاءالله سه شنبه خدمت تو هستیم، حکمت متعالیه رو انشاءالله سه شنبه خواهیم داشت. فردا نیست انشاءالله، فردا نیست و پس فردا یا تک تک اینا رو تو بحثا توضیح میدن. معیارهایی داره، حالا شیطانی، نفسانی، الهی، ملکی، 4 تا الغا داره، معیارهایی میدن. ولی به نظرم بعضی از این معیارها رو شما هم خودتونم بلدید توضیح میتونید بدید. مثلا الغا ربانی یک نوع حقایق توحیدی است و اثر بسیاری در درون ما میگذارد، چندین ماه گهگاهی با ما هست و لذت عظیمه هم دارد. برخوش توضیح هر کسی برسه بهش بگی بنده خدا گفت من توی مثلا حج تمتع بودم این حالت روی داد. من ازش پرسیدم چند ماه برات بود؟ میدونستم فهمیدم که شما اون یکی دارین یه از اون سن. گفت 3-4 ماهی با من بود. همون
میدونستم که دست نمیده.
نه حالا ان شاء الله دست میده. اون رو میگن ربانی، لذت عظیمه داره، الهی است و حقایق و معارفی گاهی داده میشه. الغای ملکی عمل خیر، ما میریم مسجد شرکت میکنیم، گهگاهی نیت های خیر، خوشدلی، چیزهای خوبی الغا میشه، اینا رو ما میگیم الغای ملکی. الغای شیطانی تو شر و شرور خباثت آمیز زیاده. الغای نفسانی تمایلات نفسانی ما به صورت الغا داره. طرف دیدید این
بله خاص بپوشم و غذای فلان بخورم همینا رو میگیره درسته؟
چی؟
تو الغای نفسانی.
آره خیلی چیزا رو میگیره ولی همش هم الغای نفسانی نکنید.
میشه توحیدش هم کرد درسته؟
آره.
چون اتفاقا این ورش جوی بیشتره، مثلا من اشخاصی میشناسم که هم نماز میخونن و خوبی هم هستن اما همون یه الغاهاتی بهشون دست میده که من شیطانیه.
اینا به خاطر اینه که ما وقتی زمینه ها رو آماده نمی کنیم، مناسبت ها رو ایجاد نمی کنیم و به قاعده داره با مناسبت هاست. و انسانی که اینو بدونید کسی از سطح میخواد بالا بره مزاحم زیاد داره. اینجوری نیست که خیال کنم میاد نفس اومده. ولی اینجا چیکار میکنه؟ یه خوشدلی نشون میده. اینجا چیکار میکنه؟ یک تعاملی با خدا میکنه. اینجا التجا میکنه. اینا همین اولش اینجوریه. خیال نکنید همه، البته ما داریم جانهای پاکی که اینجور زحمت ها احتیاج ندارن از بس پاک هستن، ولی نوعا همه ما یه خلیط هایی داریم و این زمینه ها باعث میشه که از اینجور الغاات می مشکلی نداره. مهم اینه که الغا اومد تو باش جنگیدی، الغا اومد عمل نکردی اولا، بعد باش جنگیدی، بعد دنبال کار خیر رفتی، بعد الغا 4 تا این میاد 4 تا اون میاد لاغر، بعد کم کم اون غلبه میکنه این دیگه کم کم هست میشه. قاعدش اینه. خیال کنی اولش نه خیر اینقدر راحت ما میتونیم، اینجوری نیست. البته بعضی موقع بودن با عده و جلسات انسی و مکرر شنیدنی و حسب اون طرف ها کم کم آدم رو به سرعت میبره. اینا هست. ولی زندگی عادیتون باید برقرار باشه. زندگی عادی نباید به هم، یعنی یه دفعه بگفت که به خانم سخت نگیر، به نمیدونم فرزند سخت نگیر، راست میگی خودت درست کن اینجوری. آقا یکی از اساتید میگه تو چیکار داری به بندگان خدا؟ خانم چرا سخت میگیری؟ حالا تو میخوای حقشو چرا میخوری؟ او هم با باوجه باشه تو خود کارتو خوب بکن، اونجا که دست توه تو انجام بده، بعد دو این چی میشه؟ خدا برکت بده.
قبل عمل چشم میفهمیم؟ جورایی...
قبل عمل چه؟
بعد عمل، عمل انجام میدیم بعد میفهمیم که حالا این که خطا بود انجام میدیم.
نه
به الغا بودن الغا توجه نداریم.
مؤمن، مؤمن دو چشم در بیرون دو چشم در درون داشته باشه، درست به خودش هم نگاه کنه. به طبیعی همچون که ما الان بیرون نگاه میکنیم چیزی که در درون اومد، زیاد غرق بیرون باشیم اصلا متوجه نمیشیم چیزی اومده، ولی همش مواظب باشید تو صحنه دل، البته به شرطی که وسواس نشه اون توضیحاتی که دادم، اتفاقا میفهم. بعد حالا اینها اصلا فرصت ایجاد میکنه، اما رو به بیچارگی میگه خدای من هرچی میکنم نمیشه، تو درست کن. شروع کنه برنامه داشته باشه و کار خیر داشته باشه، بعد نتیجه شون یواشاش میگه القاعات ملکی سیاست خوشدلیش. شما نمیتونید دعا کنید حق دیگران، برای دیگران دلسوزی نمیتونید، چرا نمیتونید؟ خوشدلی ها اینقدر اثر داره.
در مورد روح حرف زدید، یعنی مثل این که به نظر رسید که انسان به اخلاص توحید حقیقی نمیرسد تا به روح نرسیده باشه.
مرحله روح آره اخلاص.
پس اینو همه
مرحله اصلی اونجاست.
اصلی اونجا.
اونجا که اصلا اشتباه میگم به فنا. مرحله دومی فناست. من حالا باز فردا توضیح میدم. فردا یعنی هفته بعد. آره.
پس خیلی راه هست.
راه زیادی نیست. ببینید دانستن اینها. من در چه مرحله‌ای اصلا خودش کمکه. نقشه راه آدم داره. بعد دست به کار میشه. و برنامه باشه. برنامه رو داشته باشید، بعضی موقع میدونید چیه؟ 4 سال لنگون لنگون، 5 سال 10 سال لنگون لنگون، ولی 1 سال 10 برابر این 10 سال. اینجوری تو کارهای درسی ندیدید؟ هی داره 10 سال 15 سال هی میخونه، ولی یه دفعه 1 سال میدونه همه چیزی جمع جور داشته. چجوری باید بفهمم
کدوم مرحله هستی؟
میاره نقشه رو که دارید الان میگه کجا هستید دیگه. الان شما میخواید یه نقشه کوه رو بهتون میدم، شما رو میخواید الان من اینجا
توضیح میدید مثلا این مرحله نفسی
من نمیگم.